صفحه 26. اکنون سوپ حاضر شده بود و عطر اشتها انگیز اون به مشرام می رسید. سم با لبه دامنش دسته دیگ رو گرفت و اون رو به روی میز قرار داد و با قاشق مشغول خوردن شد. سقراط آرزو می کرد که دوباره اشتهای خود رو به دست بیاره، ولی فکر این که می بایست به کنار میز بره اون رو از چنین میل و آرزویی برحذر می داشت. او حال و وضع خوب و خوشی نداشت و آشکارا حس میکرد که قضیه هنوز خاتمه نیافته. قدر مسلم در آینده این نزدیک ناراحتی‌های بسیاری رو به وجود می آورد. در حال حاضر در میان اولین فریادهای شادمانی و پیروزی طبیعتاً کسی به فکر این نبود که چه کسی این پیروزی رو به وجود آورده. همه سرگرم این بودند که کارهای قهرمانانه خود رو با آب و تاب تعریف کنند و بدین وسیله فخر بفروشن و پوز بدن. اما فردا یا پس فردا همه خواهند دید که او تمام افتخارات رو برای خود خواهد خواست و آن وقت مردم تقاضا خواهند کرد که شغل مهمی به او واگذار بشه، زیرا که مردم از الک بیادوس زیاد راضی نبودن. با شادی موذیانه‌ای او رو مخاطب قرار داده و خواهند گفت: تو در جنگ پیروز شدی، ولی یک کفاش به اون خاتمه داده. و تیغی که به پای سقراط فرو رفته بود همچنان دردناک بود. اگر هرچه زودتر تیغ و سندر رو از پا در نمی آورد، امکان بروز مسمومیت خونی وجود داشت. در حالی که فکرش در جای دیگه ای بود گفت: از دهنت اینطور صدا در نیار. قاشق همونطور در دهن زن باقی موند. چی؟ من چیکار نکنم؟ سقراط وحشت زده و با دست باچگی سعی کرد که اون رو مطمئن کنه. با تو نبودم، تو فکر بودم و با خودم حرف می زدم. ناگهان زن از جا پرید، دیگ رو روی اجاق انداخت و بیرون دوید. سقراط از اینکه راحت شده بود آه عمیقی کشید و با عجله از روی صندلی بلند شد و لنگ لنگان در حالی که به اطراف می نگریست سعی کرد خود رو به ته اتاق به محل خوابش برسونه و به روی تخت خواب ننومانندی دراز کشید. وقتی که زن برای برداشتن شال گردنش دوباره وارد اتاق شد، با بدگمانی نظری به او انداخت و مشاهده کرد که چگونه بی حرکت به روی تخت خواب کوچک کفچرمی خود قرار گرفته. یک لحظه فکر کرد که شاید شوهرش به چیزی احتیاج داشته باشه. پس از مدتی دودلی و تردید خواست حرفی بزنه و سوالی از اون بکنه، زیرا در هر حال او به خواسته های شوهرش توجه خاصی داشت. ولی فکر بهتری به مغز زن راه یافت و غرغر کنان اتاق رو ترک کرد که به همراه زن همسایه به تماشای مجالس جشن و سرور بره. سقراط با ناراحتی به خواب رفت و با غم و غصه بسیار از خواب بیدار شد. صندل رو از پا بیرون آورده بود، ولی دستش به تیغ نمی رسید که اون رو بیرون بیاره. پاش به شدت آماس کرده بود. امروز صبح زنش مثل همیشه بدخلق و سختگیر نبود، زیرا شب قبل شنیده بود که تمام شهر چطور درباره شوهرش حرف می زدند. لابد به طور حتم اتفاقی افتاده، چیزی که برای مردم خیلی جالب بود و اون نمی تونست باور کنه. این بود که او جلوی یک دسته از جنگجویان پارسی رو گرفته و مانع پیش رویشون شده بود. زن فکر کرد او نه. با سوالات خود جلوی جمعیت بزرگی رو میتونه بگیره و سرگرمشون کنه، ولی نه جلوی یه دست از جنگجویان رو. پس چه اتفاقی افتاده بود؟ زن در مورد موضوع فوق اونقدر به تصورش اطمینان نداشت که حتی شیر بز رو به محل خوابش برد. سقراط تمایلی برای برخاستن نشون نداد. زن پرسید: نمیخوای بیرون بری؟ فیلسوف با قرولون جواب داد: علاقه به بیرون رفتن ندارم. کسی به سوال مؤدبانه همسرش اینطور پاسخ نمیده، ولی زن فکر کرد که شاید نمیخواد خود رو در معرض نگاه‌های کنجکاو مردم قرار بده و از این نظر به پاسخ او اعتراض نکرد. قبل از ظهر چند مهمان به خانهشان وارد شد. این مهمانان عبارت بودند از چند جوان اشرافزاده و ثروتمند که غالباً جزء معاشران فیلسوف به شمار می رفتند. اینان همواره او را استاد خود می خواندند و بین آنها رابطه شاگرد و استادی حکم فرما بود. حتی بعضی وقتها که سقراط صحبت می کرد، اینان گفته های او را یادداشت می کردند، درست مثل اینکه مطلب مهمی عنوان شده باشد. امروز این خبر بلافاصله به اطلاع او رسیده است که آتن از شهرت و افتخار او سرشار گردیده است و این برای فلسفه یک روز تاریخی خواهد بود. و سقراط ثابت کرده است که یک ناظر بزرگ میتواند یک عامل بزرگ هم بوده باشد. سقراط علی‌رغم شیوه همیشگیش بیان که اونها رو ریشخند کنه و حرفهاشون گوش میداد. در همون وقتی که اونها صحبت میکردند، به نظر فیلسوف چنین میرسید که از دور، از خیلی دور، همانطوری که آدم صدای رعد و برقی رو میتونه از خیلی دور بشنوه، قهقهه عظیمی رو میشنوه. قهقهه یک شهر، قهقهه یک کشور، از خیلی دور، گویی که آهسته آهسته نزدیک میشد، بیان که برای نزدیک شدنش بتوان مانعی ایجاد کرد و به هر کس که میرسید، به عابران در خیابان، به بازرگانان، به سیاستمداران و میدانها به پیشه‌وران، در دکانهای کوچکشان سرایت میکرد و آنان را در بر میگرفت. بر اثر یک تصمیم ناگهانی گفت: همه این چیزهایی که شما به زبان میآورید پوچ و بی‌معنی است. من اصلا کاری نکردم. آنها لبخند زنان به همدیگر نگاه کردند و یکی از میان آنها گفت: این کاملا همان چیزی است که ما گفتیم. میدانستیم که طرز فکر تو بدین گونه است. جلوی در مدرسه ما از اوسوپولوس پرسیدیم که این سر و صداها و همهمه‌های ناگهانی برای چیه؟ سقراط که 10 سال برای بزرگ داشت و اطلاع روح و روان انسانی خدمت و فعالیت کرده و هیچ کس حتی نیم نگاهی به او نکرده بود، اکنون که در جنگ پیروز شده تمام آتن از او حرف می زنن. ما به آسوپولوس گفتیم: شما هم قبول دارید که این شرم آوره؟ سقراط هنهنی کرد و گفت: ولی من ابدا در این جنگ پیروز نشدم، از خودم دفاع کردم، برای اینکه به من حمله شده بود. این جنگ برام جالب نبود. من نه فروشنده اسلحه و مهمات هستم و نه در اطراف و اکناف کشور باغ‌های انگور دارم. من حتی نمی‌دونستم برای چی باید بجنگم. فقط در میان عده زیادی از آدم‌های خوب حومه شهر قرار گرفته بودم که مثل خودم علاقه‌ای به جنگ و نبرد نداشتند. من درست همون کاری رو کردم که اونها هم قادر به انجام اون بودند، حد اکثر با این تفاوت که چند لحظه قبل از اونها دست به کار شدم. مهمانان مثل این که زخمی شده باشند همه با هم فریاد کشتن: ما هم همین رو گفتیم، اینطور نیست؟ ما گفتیم که او از خودش دفاع کرده و جز این کاری نکرده. این شیوه او برای پیروزی در نبرده. اکنون اجازه بدهید که به مدرسه برگردیم. ما مباحثات و گفتگوهایمون رو در این زمینه قطع کردیم که بیایم و به شما روز بخیر بگیم. و همچنان در حال بحث و گفتگو عزیمت کردند. سقراط ساکت، در حالی که به آرنجش تکیه داده بود، دراز کشید و سقف رو که از دود سیاه شده بود مینگریست. زنش از گوشه اتاق او رو میپایید. داشت دامن کهنه ای رو وصله میکرد. ناگهان پرسید: خب بگو ببینم که پشت کاسه چه نیم کاسه ای وجود داره. سقراط یکه خورد. با تردید زنش رو نگریست. او موجودی بود که خیلی کار کرده و زحمت کشیده بود. سینه ای چون تخت صاف و چشمانی غمگین داشت. فیلسوف می دانست که می تواند به او اعتماد کند و حتی می دانست اگر روزی شاگردانش به بهانه اینکه سقراط همان کفاشی نیست که خدایان را نفی می کند از او روگردان شوند، زنش او را رها نکرده و در کنارش خواهد ماند. زن از زندگی با او چیزی به دست نیاورده و به زندگی آرام و توأم با آسایشی نرسیده بود. با این همه جز به خود او پیش کسی گله و شکایتی نکرده بود. و تا این وقت به هنگامی که سقراط شبها از خانه شاگردان ثروتمندش گرسنه به خانه می آمد، حتی یک شب پیش نیامده بود که روی تاخچه یک تکه نان یا خوراکی دیگری مشاهده نکند. در این حال فیلسوف از خود می پرسید که آیا همه چیز را باید برایش تعریف کند یا نه؟ اما بعد به این فکر افتاد، وقتی که در آینده مانند همکنون مردم به دیدنش می آیند و از عملیات شجاعانش حرف می زنند، ناگزیر است که در حضور زنش یک مقدار حرفای غیر واقعی و ریاکارانه به زبان بیاورد، در حالی که اگر زنش حقیقت را بداند نخواهد توانست آن حرفها را به زبان بیاورد، زیرا از هر چه بگذریم او به زنش احترام می گذاشت. و به این ترتیب از تعریف کردن اون صرف نظر کرد و فقط گفت: از سوپ لوبیای سرد شده دیشبی تمام اتاق بو گرفته. زن با بدگمانی نظر دیگری به او انداخت. البته از نظر مالی در وضعی نبودند که غذای مانده رو دور بریزند. فیلسوف هم این رو می دونست. در نتیجه در صدد چیزی بود که توجه زن رو منحرف کنه. زن هر لحظه بیشتر اطمینان می‌یافت که زیر کاسه نیم کاسه‌ایه، چرا از جاش بلند نمیشه. سقراط همیشه دیر از خواب برمی‌خواست، ولی همیشه دیر هم به رخت خواب می‌رفت. ولی دیشب که خیلی زود خوابیده بود، امروز تمام شهر به خاطر جشن پیروزی آرام و قرار نداشت. در کوچه و بازار تمام دکان‌ها بسته بود. یک واحد سوار نظام صبح زود ساعت 5 از تعقیب دشمن برگشته بود. صدای سم اسبان شنیده میشد. رفتن به میان ازدحام جمعیت از سرشت و شهوات او به شمار می رفت. در چنین روزهایی سقراط به روی پای خود بند نبود. از صبح تا شب به این سو و آن سو می رفت و با مردم گفتگو می کرد. با این همه آخر برای چه از جای خود بلند نمی شه؟ درگاه اتاق تاریک شده بود. 4 نفر از ماموران دولت وارد اتاق شدند. در وسط اتاق ایستادند و یکی از آنها با لحنی رسمی ولی فوق‌العاده مؤدب گفت که آنها مأموریت دارند سقراط را به قصر ببرند. فرمانده کل قشون الکیبیادوس شخصا تقاضا کرده است که به خاطر کارهای شجاعانه جنگیش به او نشان افتخار داده شود. از کوچه سر و صداهایی شنیده می شد و نشان می داد که همسایه ها جلوی در خانه جمع می شوند. سقراط احساس کرد که به شدت عرق می ریزد. او می دانست که اگر از رفتن به قصر خودداری کند، باز هم لااقل باید سر پا بایستد و ایستاده سخنانی مؤدبانه به زبان بیاورد و آنها را تا در خروجی راهنمایی کند. باز می دانست که نخواهد توانست 2 قدم بیشتر بردارد. آن وقت با مشاهده راه رفتنش همه چیز را می فهمیدند. آن قهقهه بزرگ شروع می شد. همینجا و الان. پس به جای این که سرپا بایستد، همانطوری که دراز کشیده بود با آرنجش تکیه داد و گفت: از قول من بگویید که احتیاجی به نشان افتخار ندارم. در ساعت 11 با چند تن از دوستان قرار ملاقات دارم و می باید درباره یک مسئله فلسفی مباحثه و گفتگو کنیم و به این ترتیب متاسفانه نمی توانم با آنجا بیایم. در ضمن من برای این گونه مراسم و تشریفات مناسب نیستم. از همه اینها گذشته خیلی خستم. نکته آخری را از این جهت اضافه کرده بود که از به میان کشیدن موضوع فلسفه دلخور شده بود و اما مطلب مربوط به بی‌نیازی خود را به نشان افتخار از این بابت به زبان آورده بود که فکر می‌کرد با خشونت بهتر از هر وسیله دیگری می‌تواند از شهرشان راحت شود. ماموران دولتی هم به این زبان آشنایی داشتند. آنها به روی پاشنه‌های خود عقب گرد کردند و رفتند، در حالی که با عصبانیت پاهای مردمی را که جلوی در خانه سقراط جمع شده بود لگد می کردند. زنش پس از رفتن آنها با خشم گفت: آنها یادت خواهند داد که چگونه در مقابل ماموران دولت مؤدب باشی. و به آشپزخانه رفت. سقراط صبر کرد تا زنش بیرون برود و بعد هیکل سنگینش را در رخت خواب به طرف دیگر گرداند و در حالی که مواظب در بود روی لبه تخت خواب نشست. سعی کرد که با احتیاط بسیار به روی پای مجروحش بایستد، ولی این کار بی نتیجه بود. در حالی که خیس عرق شده بود دوباره خود را به روی تخت خواب انداخت. نیم ساعت گذشت. کتابی را برداشت که بخواند. وقتی که پا را بی حرکت نگه می داشت تقریبا چیزی را حس نمی کرد. دوستش آنتیتینین به دیدنش آمد. او روپوش کلوفتش را در نیاورد، در پای تخت خواب ایستاد. همانطوری که سقراط را می نگریست سرفه کرد و تحریش انبوهش را خاراند و گفت: هنوز خوابیدی؟ تصور میکردم که اکسانتیپه را در خانه تنها خواهم یافت. فقط برای این از رخت خواب برخواستم که از تو خبری بگیرم. من شدیداً سرما خوردم و به همین دلیل دیروز نتونستم در اینجا حاضر بشم. سقراط با لحن خیلی خشکی گفت: بشین. آنتیتینین یک صندلی از گوشه اتاق آورد و کنار تخت خواب دوستش نشست. عصر امروز دوباره درس رو شروع می‌کنیم. دلیلی وجود نداره که بیش از این تعطیلش کنیم. همینطوره. از خود می‌پرسیدم که آیا شما هم خواهید اومد، ولی وقتی که به اینجا می‌اومدم در راه به فستون جوان برخوردم و هنگامی که گفتم امروز عصر جبر درس خواهم داد خیلی خوشحال شد. با او گفتم که با کلاه خود و زره می تواند سر درس حاضر شود. وقتی که پروتا گوردی و دیگران بفهمند که در خانه آنتیتینین حتی در غروب روز جنگ به درس جبر ادامه می دهند از قصه دق خواهند کرد. سقراط به راحتی خود را در تخت خواب ننومانندش تاب داد و با چشمان از حدقه در آمده و کنجکاو خود به دوستش نگاه میکرد. از او پرسید: آیا کس دیگه هم ملاقات کردی؟ بله خیلی آرو. سقراط با اوقات تلخی سقف رو نگریست. آیا لازمه که همه چیز رو پیش دوست خود اعتراف کنه؟ او به آنتیتینین اعتماد داشت. برای تدریس در خانه او پول نمیگرفت و در نتیجه برای آنتیتینین رقیبی به شمار نمیرفت. شاید واقعا لازم باشه که این مسئله قامز رو با او در میان نهد. آنتیتینین با چشمان درخشانش با کنجکاوی در حالی که به دوستش می نگریست تعریف کرد: گورگیاس برای همه تعریف می کنه که تو ظاهرا فرار کردی، ولی در اون شلوغی اشتباهاً به طرف جلو حرکت کردی. چند تن از جوانان خوب به این دلیل می خوان کتکش بزنن. سقراط دستپاچه و ناراحت نگاهش میکرد. با دلخوری گفت: چه پوچ و چه بیمعنی. ناگهان براش روشن شد که اگر تغییر رنگ و قیافه بده دشمنانش چه مدرکی از او میتونن در دست داشته باشند. نیمه شب در سپیده صبح فکر کرده بود که شاید بتواند تمام جریان را به عنوان یک آزمایش وانمود کند و بگوید که میخواست از ببیند تا چه حد همه زود باورند. 20 سال تمام من سول تربی را تدریس و تبلیغ کردم. یک شایعه کافی بود که شاگردانم مرا به عنوان یک جنگجو بشناسند و غیره و غیره. آه، در این صورت در جنگ نباید پیروزی به دست آید. اکنون ظاهراً برای سول تربی زمان نامساعدی به شمار می رود. پس از یک شکست طبقات بالا و طبقه حاکم برای مدتی صلح طلب می شوند و بعد از یک پیروزی حتی طبقات پایین حداقل برای مدتی تا اینکه به این حقیقت واقف شوند که پیروزی و شکست در حال و وضع آنها تفاوت چندانی ندارد طرفدار جنگ. نه، در حال حاضر با صلح طلبی نمی توان کاری از پیش برد. از کوچه صدای سم اسب شنیده شد. سواران جلوی خانه سقراط توقف کردند. الکی بیادوس با گام‌های فاصله دارش داخل شد. با چهره‌ای بشراش گفت: روز بخیر آنتیتینین. کاروبار فلسفه بازی چطوره؟ سقراط، مردم در میدان به جواب تو اعتراض می‌کنند. برای اینکه شوخی کرده باشم تقاضای خود را در مورد اهدای نشان برگ درخت قان تغییر داده و این بار درخواست کردم که به جای نشان افتخار با 50 ضرب شلاق اعمال شجاعانه تو را تلافی کند. طبیعتاً این پاداش صدایت را بند خواهد آورد، چه کاملاً مناسب حال توست. اما در این حال هم باید همراه من بیایی. ما دو نفری پای پیاده به آنجا خواهیم رفت. سقراط آهی کشید. الکیبیادوس جوان با سقراط روابطی خوب و دوستانه داشت و بارها با هم مشروب نوشیده بودند. این یک عمل دوستانه بود که بیاید و از حال او جویا شود. قدر مسلم منظورش این نبود که میدان تاجگذاری را شلوغ کند. تازه اگر قصه بر این نحو بوده باشد میبایست از آن پشتیبانی شود. سقراط که به تاب خوردن خود در نعنویش ادامه میداد سرانجام گفت: بادی که ساختمانها را واژگون و خراب میکند عجله نام دارد. بنشین. الکیبیادوس خندید، صندلی جلو کشید و نشست، ولی قبل از اینکه بنشیند به آکسانتیپه که در میان در آشپزخانه ایستاده بود و دستهای خیس خود را با لبه دامنش خشک میکرد تعظیم کوتاهی کرد و تا حدی بی‌صبرانه گفت: شما فیلسوفا هم موجودات مضحکی هستید. شاید از اینکه جنگ را برای من بردی و فتح کردی متأسف شده ای. شاید آنتیگنین برایت روشن کرده باشد که گویا دلایل کافی برای این امتناع تو وجود نداشته است. آنتیگنین فوراً پاسخ داد: ما داشتیم درباره جبر صحبت می‌کردیم. و دوباره سرفه کرد. الکیبیادوس لبخندی زد و گفت: منم انتظار دیگه نداشتم. اکنون بنا به عقیده من این واقعا شجاعت آمیز بود. اگر شما مخالف این حرفید من حرفی ندارم. یک مش برگ درخت قان که چیز مهمی نیست. پیر مرد دندان رو جگر بذار و رضایت بده که این مراسم انجام بشه. فوری تموم میشه و بعدش میریم گیلاسی میزنی. و با کنجکاوی هیکل قوی و درشت سقراط رو که اکنون به شدت توی نعنوش تاب می‌خورد مینگریست. سقراط خیلی زود و تند فکرش رو به کار انداخت. چیزی به خاطرش رسیده بود که میتونست عنوان کنه. قادر بود بگه که دیشب یا امروز صبح تیغ به پاش رفته. یا مثلا وقتی که سربازان اون رو از روی دوششون به زمین می‌گذاشتن این اتفاق افتاد. عنوان کردن نکته اخیر کاملا قابل توجیه و منطقی جلوه می‌کرد و حتی ضرب المثل یک تیر و دو نشان مصداق پیدا می‌کرد. چه این بهانه مضافاً نشان می‌داد که چگونه ممکنه انسان به خاطر احترام گذاشتن به همشهریانش آسیب و لطمه ببینه. به این که تاب خوردنش رو قطع کنه به جلو خم شد، به نحوی که میتوان گفت فی‌الواقع نشسته بود و در حالی که با دست راستش بازوی لختش رو مالش میداد با تعنی گفت: قضیه از این قراره که پای من در این وقت چشمش به آکسانتیپه افتاد که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود. اکنون داشت اولین دروغ رو در این خصوص عنوان میکرد، چه تا این وقت فقط سکوت کرده بود. از ادامه حرفش منصرف شد و ناگهان احساس کرد که دیگه تمایلی به تعریف قصه نداره، گویی که خالی در پا نداشت. از حرکت و تاب خوردن باز موند و با صدایی با قدرت و بشاش گفت: الکیبیادوس گوش کن، در این زمینه شجاعت مورد و مصداقی نداره. چه هنگامی که کشت و کشتار شروع شد، یعنی موقعی که اولین سرباز دشمن رو مشاهده کردم پا به فرار گذاشتم، البته به سمت راست یعنی به عقب، ولی در اونجا بوته ای از گیاهان خاردار وجود داشت که یکی از تیخا در پایم فرو رفت. از آن پس دیگر نتوانستم به راهم ادامه دهم. آن وقت مثل موجودات وحشی به هر سو می دویدم و نزدیک بود که چند تن از خودی ها را مجروح کنم. در آن لحظه در میان ناامیدی گویا با فریاد به واحد دیگر چیزی می گفتم تا دشمنان تصور کنند تعداد بسیاری سرباز در آنجا هست. گرچه آنچه به زبان می آوردم کلن فاقد معنی بود، ولی می دانستم که آنها زبان یونانی را نمی فهمند، ولی از طرف دیگر گویی آنها نیز داروی حالت عصبی بودند، چه ظاهراً آن فریادها را نمی توانستند تحمل بکنند. مضافاً به نظر می رسید که پیشروی آنها تا آنجا با سختی و دشواری فراوانی همراه بوده است. سربازان دشمن لحظه‌ای بر جا ماندند و در همین وقت واحدهای سوار نظام ما نیز از راه رسید. تمام ماجرا همین بود و بس. در اتاق چند ثانیه سکوت مطلق حکم فرما بود. الکیبیادوس مبهود و خیره او را می‌نگریست. آنتیتنین که پشت دستمال خود جلوی دهانش را گرفته بود سرفه کرد، ولی این بار سرفه کاملا طبیعی بود. از طرف در آشپزخانه، در آنجایی که اکسانتیپه ایستاده بود، قهقهه پرطنین به گوشش رسید. سپس آنتیتنین با لحن خشکی گفت: به این ترتیب تو نمیتونستی به میدون رفته و لنگ لنگون از پله ها بالا بری که تاج برگ درخت قان رو به تو هدیه کنن. من این رو خیلی خوب درک میکنم. الکیبیادوس به پشتی صندلیش تکیه کرد و با چشمان نیمه بستش فیلسوف رو که روی تخت خواب بود میپایید. نه سقراط و نه آنتیتنین هیچ یک او را نمینگریستند. الکیبیادوس به جلو خم شد و با دو دستش یکی از زانوهاش رو بغل کرد. خطوط چهره نیمه پسرانش می لرزید، ولی نمی شد از اون افکار و احساسش رو خوند. پرسید: چرا نگفتی زخم دیگه ای داری؟ سقراط با خشونت پاسخ داد: برای اینکه خالی در پا دارم. الکیبیادوس گفت: اوه، به این دلیل، می فهمم. و به سرعت از جا برخاست و به تخت خواب نزدیک شد و گفت: افسوس که تاج رو با خود به همراه نیاوردم. اون رو به گماشتم دادم که نگه داره. در غیر این صورت اون رو در همین جا به سرت میگذاشتم و تقدیمت میکردم. باور کن که تو رو به اندازه کافی شجاع میدونم، زیرا کسی رو نمیشناسم که در چنین شرایطی اون چرا که تعریف کردی به زبان بیاره. و فوراً بیرون رفت. وقتی که اکسنتیپه پای مجروح او رو می شست و تیغ رو بیرون می آورد، با بدخلقی گفت: این می تونست یه مسمومیت خونی بشه. فیلسوف جواب داد: لااقل.